RFI.
RFI.
La radio du monde.
زمین ها و زمان ها با فرنگیس حبیبی.
در آخرین هفته سال خورشیدی هستیم و می‌خواهیم به سالی که گذشت نگاهی بیندازیم. یادآوری رشته کامل و منظم رویدادها از حوصله این برنامه بیرون است. پس بران شدیم از چند تن از ناظران، تحلیلگران و دلبستگان مسائل ایران از افقهای مختلف و البته متاسفانه نه از همه افقهای سیاسی موجود بپرسیم در سالی که گذشت کدام رویداد به نظرشان پرمعنا بوده است و دامنه کدام واقعه میتواند در سال آینده تحولی آفریند. با حبیب الله پیمان آغاز می‌کنیم از رهبران جنبش مسلمانان مبارز.
من تصور می‌کنم که پایان نافرجام برنامه اصلاحات در سال گذشته شاید مهمترین حادثه باشه به لحاظ آثاری که بر جا گذاشته از لحاظ اجتماعی و سیاسی. با انتخابات مجلس هفتم و یک دست شدن حاکمیت و پیروزی جناح اقتدارگرا و راستگرای حاکمیت، پروژه اصلاحات رو به پایان رسوند بدون آنکه به اهداف مورد نظر برسه، هرچند آثار و نتایج زیادی رو به طور جنبی در بر داشته. تعداد بیشتری از افراد جامعه از این که بشه اصلاحاتی از درون حکومت و انجام رسوند و از این رنج ها و نابسامانی ها کم کرد مایوس شدند، باز با انگیزه مهاجرت از کشور افزایش پیدا کرد. یه عده‌ای به زندگی شخصی رو آوردند و در واقع سیاست گریز شدند، هر چند تا حدی اخیراً یه تغییراتی در فضای سیاسی جامعه در میان جامعه روشنفکری و دانشجویان پدید اومده و آثار اون انفعال بسیار سخت و سنگینی که به وجود آمده بود در حال از بین رفتن هست. در مورد حاکمیت و یک دست شدنش، شکاف‌های تدریجا میان اون جناح راست پدیدار شده که خانواده‌ها در آینده هم گسترش پیدا خواهد کردن، چون خطر بالفعل‌هایی که قبلا از ناحیه اصلاح طلبان احساس می‌کردن از بین رفت و وقتی به تعبیری دشمن مشترک وجود نداشته باشه وقت مجبورن به حل مسائل پردازن و در حل مسائل هست که تضادهای پنهانی که وجود داشت بین جناح‌های مختلف اون جریان خودشو نشون داد و الان اون تضادها هست و تعمیق خواهد شد. در ادامه این وضعیت نیروهای آزادی خواه و دموکرات و مستقل به این نتیجه رسیدن که باید با همبستگی بیشتری میان خودشون بر این رکود و انفعال مهر پایان بزنن، به خصوص که در این مدت یک سلسله تحولاتی به خصوص در روابط بین‌المللی اتفاق افتاد. ادامه این وضعیت دشوار و تحولاتی که در منطقه هم رخ داد از دو جهت تأثیر گذاشت. یکی نگرانی که روشنفکران و نیروهای مستقل مردمی و ملی احساس کردن از اینکه خطراتی متوجه منافع ملی و مصالح کشور از خارج متوجه بشه و از این بابت احساس این بود که حاکمیت با سیاست‌های خودش قدرت دفاع از منافع ملی رو نداره و همیشه آنقدر در راه غلط پیش میره که نهایتاً برای حل اون بحران مجبور هزینه فوق‌العاده سنگینی بپردازه، نظیر اون چه که در مورد گروگانگیری یا فرجام جنگ اتفاق افتاد که به موقع و به طور عقلانی میشد با هزینه بسیار کم یا حتی دستاورد خوبی قضیه رو پایان داد. آنقدر تا لجاجت در ادامه سیاست‌های گذشته انجام شد که نهایتاً با شرایط بسیار سخت و سنگین مجبور شدن به بحران خاتمه بدن. در نتیجه نیروهای ملی احساس میکنن که باید یه همبستگی ملی بیشتری داشته باشن، هم برای اینکه بتونن سیاست‌های حاکمیت رو تحت تاثیر قرار بدن و رفتار حاکمیت رو وادار کنن که اصلاح بشه و این لازمش یه جبهه متحد مردمی است و همین که قدرت‌های بین‌المللی هم بدونن که ملت ایران خودش توان اینو داره که از منافع خودش دفاع کنه، هرچند که خب راه سخت و طولانی خواهد بود.
محمد اعظمی از اتحاد فدائیان خلق ایران پیش از آن که به مهمترین رویداد سال بپردازد به معنا و معیار رویداد مهم اشاره می کند.
به نظر من رویداد سیاسی یک اقدام و حرکت سیاسیه که بخش یا بخشهایی یا کل جامعه رو متاثر می کنه و این تاثیر به آینده کشیده می شه. اهمیت و مهم بودن اونم با چند عامل قابل سنجشه. یکی این که با رویدادهای دیگه در یک ظرف زمانی و یک مقطع مشخص اجتماعی سنجیده و قیاس میشه. دوم بسته به نوع نگاه به رویداد و انتظاری که از اون میره اهمیتش متفاوت میشه و سوم به شعاع و گستردگی اثرگذاری رویداد رو دیگر نیروها و حد واکنش اونها بستگی داره و بالاخره هر رویداد بسته به این که نطفه چه تحولی برای آینده رو تو دل خودش داشته باشه اهمیتش متفاوت میشه. با این نگاه به رویداد در سال گذشته دو حرکت از نظر من که یه رویداد واحدن برجستگی بیشتری دارن. یکی طرح مسئله رفراندوم برای تعیین تکلیف با قانون اساسی جمهوری اسلامی بود. دوم بیانیه‌ای که با امضای 565 نفر از شخصیت‌های سیاسی و فرهنگی علمی منتشر شد. اهمیت این رویداد که در واقع مربوط به همین دو حرکت هستش اینه که میخواد به یک مسئله مرکزی جامعه ما پاسخ بده. مسئله مرکزی جامعه ما امروز چیه؟ امروز جمهوری اسلامی در وضعیت بسیار بسیار نامناسبی به سر میبره. مردم بر اساس آماری که خود رژیم در آخرین انتخابات‌های خودش که برگزار کرده اکثریت مردم با اون مخالفند. در بالا در میون حکومت مدارا هم تشتت فوق العاده بالاست. جناح‌های مختلف با همدیگه اختلاف دارن و در درون هر جناح هم اختلاف بسیار بالاست. رابطه‌ش هم با جهان بسیار تخریب شده هستش. به گونه ای که بزرگترین قدرت جهان شمشیر بر علیهش برکشیده و ضعیفترین قدرت منطقه متحد شده که سوریه باشه. این مسئله یعنی سازماندهی و شکل‌گیری یک آلترناتیو برای استقرار دموکراسی رو بسیار بسیار مهم می‌کنه. این حرکت می‌خواد به این نیاز پاسخ بده. مختصاتش اینه که سازمان یافتگیش از داخل شروع شده، اساسش در داخل، طیف نظری متفاوتی از اون پشتیبانی میکنه، به یک گرایش فکری تعلق نداره، نیروهاش در داخل با نام و نشان و آدرس و به شکل علنی وارد میدون شدن و کل حکومت رو عامل نارسایی دونستن و زیر سوال بردن. بالاخره نیروهای آگاه و سیاسی و روشنفکران و تأثیر کرده های جامعه رو متأثر کرده. هنوز شاعون به مردم کشیده نشده، گرچه خواستای اون خواست مردمه. نتیجه این حرکت به باز شدن فضای سیاسی برای شکل‌گیری یک آلترناتیو دموکراتیک میانجامه. زمینه برای نزدیکی کل اپوزیسیون هم در داخل و خارج به وجود آورده. شما اگه دقت کنید همین دو حرکتی که از نظر من یک رویداده، حرکت دوم هماوایی، هماهنگی و همصدایی بیشتری از نیروی اپوزیسیون رو با خودش همراه کرده. این حرکت به نظر من میتونه نشانه یک تحول باشه و میتونه به یه دگرگونی منجر بشه. میگم میتونه به خاطر اینکه اگر درست برخورد نشه باش میتونه هم به اونجا کشیده نشه. این میتونه بر دو مسئله تکیه داره. یکی اینکه این حرکت در واقع تونسته جنبش روشنفکری ایران رو به واکنش وادار کنه. دوم اینکه خواست این حرکت با خواست مردم منطبقه، یعنی این حرکت در پی استقرار حاکمیت مردمه. حرکاتی آزادی خواهانه است، در پی نفی حکومت دینیه، به این خاطر خواست مردم هم هست. بنابراین این دوتا زمینه ای رو به وجود میاره که امکان گسترش اون در آینده و این که بگیم این آغاز یک تحول زیاد بیمورد نیست.
نمیتوان به روزگار ایران در سال گذشته نگاه کرد و در جلوی صحنه بحران هسته‌ای را ندید. دکتر هوشنگ نهاوندی، رئیس دانشگاه تهران در سالهای پیش از انقلاب.
تصور میکنم مهمترین مسئله‌ای که در طی ماه‌های گذشته ایران باش مواجه شده مسئله سلاح‌های اتمی است. بدون باید عرض کنم که از نظر من ایران نه رژیم تهران. هیچ مانعی براش وجود نداره از لحاظ حقوقی و از لحاظ سیاسی که دارای سلاح‌های اتمی باشه. فرانسه، انگلیس، اسرائیل، پاکستان، هندوستان دارند و چرا ایران نداشته باشه. اما برای ایران کنونی داشتن سلاح‌های اتمی هیچ فایده‌ای نداره و مضرات و خطرات بسیاری در بر خواهد داشت. سابقا در ایران خطر حمله شوروی وجود داشت و خطر مواجهه با عراق. در حال حاضر هیچ دولتی و هیچ کشوری ایران رو تهدید نمی‌کنه و مصلحت دنیا در اینه که اصولاً منطقه خاورمیانه و شاید تمام دنیا به تدریج سلاح‌های اتمی رو کنار بگذاره. جستجوی دولت کنونی ایران برای تسلط به شیوه های نظامی استفاده از نیروی اتم فقط برای این است که یک نوع بیمه‌ای برای آینده خودش داشته باشه، مثل دولت کره شمالی. به همین مناسبت است که من فکر می‌کنم این مسئله تجهیزات اتمی ایران کما بیش ادامه خواهد داشت و من فکر میکنم که هیچ نوع توافق اساسی هم بین دنیای غرب یا دنیا با جمهوری اسلامی به وجود نخواهد آمد. سیاست فعلی حکومت ایران این است که این مذاکرات رو با استفاده از ساده لوحی یا سوء نیت پردو با هم به کشورهای اروپایی مذاکرات رو ادامه بده تا موقعی که دیگه راه برگشت وجود نداشته باشه، یعنی تسلط کامل به سلاح‌های اتمی پیدا بشه و اون وقت پرده ها رو کنار خواهند زد. وقت این هست که هرچه زودتر دنیا اندیشه‌ای بکنه و راه حلی برای این مسئله پیدا کنه، نه راه حل نظامی، برای اینکه راه حل نظامی هم به ضرر دنیاست و هم به ضرر ایران، بلکه راه حل‌های سیاسی که خوشبختانه وجود داره. مسلماً تدابیری از طریق شورای امنیت برای وادار کردن حکومت ایران به اینکه از ساختن سلاح‌های اتمی صرف نظر کنه تحت نظارت بین المللی و همچنین کمک سیاسی و تبلیغاتی به کسانی که در داخل ایران و در خارج ایران میخواهند که این رژیم تغییر پیدا بکنه و یک رژیم آزاد متکی به حاکمیت ملی بر اساس جدایی سیاست از دین در ایران روی کار بیاد، که به افکار عمومی احترام بگذاره و به فکر آینده ایران باشه، نه به فکر تاراج ثروت‌های ملی و خرید اسلحه برای حفظ خودش در مقابل ملتش و در مقابل همسایگان.
محسن سازگارا، یکی از مبتکران فراخوان ملی برای رفراندوم، تدوین این سند و حمایتی را که برانگیخت مهمترین رویداد سال گذشته ارزیابی می‌کند.
من فکر می‌کنم مهمترین رویداد سال گذشته کشور به لحاظ سیاسی البته اعلام فراخوانی برای امضای یک درخواست برای برگزاری رفراندوم در ایران روی قانون اساسی فعلی و تدوین قانون اساسی جدید بر اساس اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق‌های الحاقی اون بوده، چرا که این حادثه باعث شد که هم این مفاهیم دموکراتیک و حقوق بشری به طور جدی مطرح بشه و خط فاصلی رو بین گرایشات مختلفی که سعی میکنند که از زوایای گوناگون نگاه بکنند بکشه و از سوی دیگه اتحاد خیلی خوبی رو ایجاد بکنه بین گروه‌های مختلف با نظرات گوناگون از طیف‌های مختلف و در عمل نشون بده که برخلاف شایعه‌ای که در مورد ایرانی‌ها هست یا شاید واقعیتی که در حیات سیاسی ما ایرانی‌ها بوده که به سختی دور هم دیگه جمع میشیم، هرگاه که هدف روشن و مشخصی باشه، راهبرد و راهکار معینی هم باشه، این بلوغ نزد سیاست پیشگان ما هست که اختلافاتشون رو بتونن به وقت مناسبی موکول کنن و دموکراتیک کنار همدیگه بشینن و بر سر پروژه خاصی با همدیگه
توافق داشته باشن، به خصوص اینکه نه فقط جریانات مختلف سیاسی بلکه نسل بزرگی از نخبگان جامعه هم از داخل زندان، بیرون زندان، از قم تا آمریکا، از اروپا تا ایران لبیک گفتن و حجم زیاد مقالات، نوشته ها، مصاحبه ها و صحبت هایی که شد گواه این است که مسیر دموکراتیک و غیر خشونت آمیزی پیش پای ملت است که در صورت تداوم و پافشاری بر آن امید است که بتوان یک تحول اساسی و درست در جهت گذار از یک حکومت اقتدارگرا به وضعیتی دموکراتیک مبتنی بر اعلامیه جهانی حقوق بشر برداشت.
دیگر نمیتوان در ایران از یک زندانی سیاسی اقرار گرفت و او را به عنوان تواب در تلویزیون به نمایش گذاشت. این مهمترین رویداد سال گذشته از نظر بیژن حکمت است از اتحاد جمهوری خواهان.
من فکر میکنم که یکی از وقایع مهمی که سال گذشته اتفاق افتاد، چه از نظر پیامدهاش و چه از نظر همبستگی سیاسی که به وجود آورد و شیوه بسیج، مسئله شکست پروژه اعترافگیری از وبلاگ نویسان بودش که از مدت‌ها قبل یک چنین پروژه‌ای در ایران وجود داشته، بارها اعمال شده و بارها در نقد اون نوشته شده که باید اصلا این اعتراف‌های تلویزیونی رو به صخره گرفت و به صخره کشید و به این ترتیب باعث بی‌آبرویی اعتراف‌گیرندگان شد. این روند هم ابتدا با یک شدت و غلظت زیادی آغاز شد و کوشش شد که اعترافات سنگینی گرفته بشه و این اعترافات هم روزهای نخست تکرار می شد. بعد از گوشه اعتراض آغاز شد، این حرفا مورد پرسش قرار گرفت و حتی کسانی که قبلا اعتراف کرده بودند به تدریج اعترافات خودشون رو پس گرفتن و اعلام کردن که این زیر فشار بوده. از این نقطه نظر به نظر من این قضیه اهمیت داره که این نوع پروژه ها، این نوع سیاست ارعاب و سرکوب دیگه در ایران کاربردی نداره. شیوه ایستادگی در مقابل این پروژه هم خیلی اهمیت داشت. به نظر من از اپوزیسیون گرفته تا نیروهای اصلاح طلب درون کشور و به خصوص خود جوانها و وبلاگ نویس‌ها و روزنامه‌نگاران با همدیگه پیوند خیلی گسترده‌ای رو نشون دادن و تونستن به هر حال یک اعتماد متقابلی برای همدیگه بیافرینن برای که در مقابل این پروژه ایستادگی بکنن و آزادی خودشون رو تا حد ممکن در دست نگه دارن.
داریوش همایون از حزب مشروطه خواهان ایران نیز بر اهمیت فراخوان ملی رفراندوم و بیانیه 565 نفر تاکید میکند.
به نظر میرسد که در سال گذشته دو سه تحول مربوط به هم رو میشود بهترین خبر از ایران تلقی کرد. این دو سه خبر مربوط به هم، یکی پایان رسمی جنبش دوم خرداد بود و اصلاحات از درون که در انتخابات مجلس و بازنشینی نمایندگان مجلس پیشین روشن شد و جای تردید باقی نگذاشت که دیگر امیدی به اصلاح از درون در این رژیم نباید داشته باشند کسانی که تا اون وقت هنوز امیدوار بودند. دوم انتشار فراخوان ملی رفراندوم بود که یک گام بسیار مهم و شاید تاریخی بتواند به حساب بیاد برای اینکه سرتاسر منظره سیاسی رو تغییر داد در ایران. و سوم انتشار بیانیه فعالان دانشجویی و روشنفکران که دنباله فراخوان ملی رفراندوم هست و هر دو اینها بدون پایان یافتن رسمی جنبش دوم خرداد و اصلاحات از درون امکان نمی داشتند، برای اینکه هنوز عده زیادی در ایران امیدوار بودند که بشود به شیوه هایی از درون این رژیم اندک اندک وضع کشور و مردم رو بهتر کرد. پس از اینکه اون قطع شد، نظرها برگشت به طرف اقداماتی که همه در جهت بسیج نیروی مردم است و اشخاصی با شجاعت تمام پیش قدم شدند و این پیام رو رساندند. می توانم خلاصه بکنم که در سال گذشته ما به کلی بحث ملی مذهبی به یک دوره طولانی تاریخ ایران که باعث ابهامات و عقب‌موندگی‌های زیادی شد در ایران پایان دادیم و به طور قطع جامعه روشنفکری ایران و جامعه مدنی ایران وارد عصر دموکراسی لیبرال شد.
و سیمین بهبهانی بانوی شاعر سرود شادی و نوای اندوه را از آزادی برخی زندانیان و در بند شدن و یا در بند ماندن برخی دیگر به نصر و به نظم برای من میگوید.
مهمترین رویداد سال گذشته برای من آزادی زندانیان سیاسی بود. مثلا آزادی آقای علیرضا جباری و آزادی آقای یوسفی اشکوری و بعضی از دانشجویان که از زندان آزاد شدن. و بدترینش هم برعکس این خبر گرفتاری بعضی از دانشجویان و یا روزنامه‌نگاران یا نویسندگان. و همینطور من منتظرم که آزادی آقای دکتر ناصر زرافشان به زودی اعلام بشه و این یک نقطه تاریک برای ما که همیشه بایستی چشم به راه باشیم که یک کسی رو آزاد کنن و کسی رو زندانی نکنن. اما بدترین خبر در آستانه سال نو همین زلزله کرمان و زلزله زرند بود. و امیدوارم که سال آینده وقتی که از ما سوال میکنید که چه خبر خوشی داریم یا چه خبر بدی داریم، همش خبر خوش داشته باشیم و همه چیز بر وفق مراد باشه برای ایرانیان و برای جهانیان. من دو شعر نوروزی داشتم که یکیش رو برای شما میخونم و امیدوارم که فقط به تفکر واداره و اگر شاد نیست ببخشید. اسم این شعر من گذاشتم دو روز دگر مانده تا به عید. همیشه دلم شور میزند، همیشه همین اضطراب من ترقه ناگاه میشود که میترکد روی خواب من. چه میشود آیا، چه میشود؟ به هر کس و هر جا که میرسم همیشه همین پرسش من است، نمیرسد اما جواب من. مذرت ذرات را بگو، نهایت تخریب تا کجاست؟ تصور این آخر زمان گذشته ز حد نصاب من. نشانه ویرانی دو شهر به روی دلم مانده چون دو زخم، گواه به جنگ و جنون بس است همین دل و این التهاب من. گشودن دالان به زیر خاک کنام و نهانگاه اژدهاست، ز فوفه او تیره می شود جهان پر از آفتاب من. خدا اگر از هسته نبات خراب جهان را درست کرد، بشر کند از هسته جماد درست جهان را خراب من. دو روز دیگر عید می رسد، بگو که دلم شکوه کم کند، مگر که بخندم به هرچه هست، مگر که بکاهد عذاب من، مگر برسانم به اهل دل درود و سرود و خجسته باد، مگر که بنوشند تشنگان ز شعر روانتر ز آب من. همیشه دلم شور میزند، اگر چه بگوید رفیق شوخ که نغمه ماهور بایدش ز چنگ من و از رباب من، که نغمه ماهور بایدش ز چنگ من و از رباب من.
مروری بود کوتاه بر مهمترین رویدادهای سال گذشته ایران از دریچه چشم حبیب الله پیمان، محمد اعظمی، هوشنگ نهاوندی، محسن سازگارا، بیژن حکمت، داریوش همایون و سیمین بهبهانی. RFI.